أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطان النصير. سلام عرض میکنم خدمت همراهان و همگامان ما تو فضای تشکیلات. این جلسه رو هم میخوایم با گفتار یکی دیگه از بزرگان تشکیلاتی شروع بکنیم، امام موسای صدر، امام موسای لبنان، امام موسایی که امیدواریم هر جا که هست اگر زنده است خدا اون رو سالم نگه داره و به آغوش وطن و موطن خودش برگردونه و اگر هم به شهادت رسیده او رو در اعلیین جا بده. یه جمله ای داره در رابطه با فضای تشکیلاتی امام موسی صدر، می‌فرماد که روزگاری در صدها سال پیش همه چیز در دنیا به صورت فردی بود، دولتش استبداد بود، تجارتش بر اساس معاملات فردی بود، دخل و خرجش را هر کسی خودش تنظیم می‌کرد، زراعتش، تجارتش، درس خواندنش، روزنامه اش، همه چیزش به شکل فردی بود. بعد اونجا میگن که اگر تو اون سالها ما به صورت فردی کار میکردیم اشکال نداشت، ولی الان دیگه این شکلی نیست. الان همه چیز به صورت دست جمعی و سازمان یافته در آمده است. دولت ها تشکل ها و سازمان ها دارند، تجارت به صورت شرکت های وسیع و محیر العقول در آمده، تبلیغات مؤسسات وسیعی دارند، مطبوعات مش واحد اتخاذ کردن، سیاست مداران احزاب را به وجود آوردن، کشاورزی مکانیزه شده و در قالب شرکت ها در آمده. بعد میگه که در این دنیای سازمانی اگر ما باز بخواهیم تکروی کنیم به نظر من نهایت سادگی است. ما اگر امروز عمل دست جمعی نداشته باشیم کلاهمان پس معرکه است که هست، برای اینکه همه چیز منظم و تشکیلاتی و سازمانی است. بی تشکیلات نمی توانید راهی را پیدا بکنید. این خیلی جمله های دقیقی است. یا آدمی که به اصطلاح امروز ما میگیم دنیا دیده است و توی این فضای کاری هم که انجام داده ما موفقیتش رو خیلی مشهود میبینیم. ما تو فضای جذب بودیم و رو بحث جذب نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. امروز یکی از صحبت‌هایی که میتونیم بگیم هم همون در راستای جذب، هم تو فضای تشکیلات برای موندن افراد، برای ارتقاء افراد خیلی مهمه، تکنیک اقناع کردن است. ما حتما باید این تکنیک رو وارد باشیم. نمیدونم این اصطلاح خوبی هست یا نیست، ولی همون مخزنی خودمون. ما تو فضای تشکیلات اگر اقناع نداشته باشیم طبیعتا نمیتونیم آدم ها رو نگه داریم. تو فضای اقناع چند مرحله اقناع و چند مدل اقناع ما داریم. اقناع اول و مرحله اول اقناع همون اقناعی است که برای جذب صورت میگیره. ما باید بتونیم آدم هایی رو که تو فضای تشکیلاتی جذبشون میکنیم، ذهنشون رو نسبت به آرمان تشکیلات، نسبت به اهداف تشکیلات اقناع بکنیم و اونها رو نسبت به کاری که باید انجام بدن خوب بتونیم توجیه بکنیم. لذا تو همون مرحله فضای اقناع فضای فوق‌العاده مهمی است که حتما باید صورت بگیره. باید آدم ها یاد بگیرن فضای اقناع رو. نوع دوم اقناع وقتی میخواییم یک عضوی رو از عضو به کادر تبدیل کنیم. خب طبیعتاً وقتی یه نفر بخواد بره مسئولیت بالاتری بگیره و چند نیرو بناس به او بدیم که او باید اونها رو مدیریت بکنه، او باید خوب اقناع بشه و خوب توجیه بشه نسبت به اون اتفاقی که باید رقم بزنه. برای همین توی این مرحله هم حتما باید مرحله اقناع سازی صورت بگیره. نوع سوم اقناع در چالش هاست. طبیعتا تو تشکیلات اتفاقات هایی، چالش هایی اتفاق میفته، طبیعی هم هست. مثلا دو نفر با هم نمیتونن تو تشکیلات کار کنن و باید هم با هم دیگه کار کنن. اینجا باید یا این فضایر ایس مرعوسی رو قبول نداره، اون رو قبول نداره، اون رو قبول نداره. اینا باید بتونیم ما اقناعشون کنیم که شما باید با هم دیگه بتونید کار بکنید. و اصلا خیلی وقت اقناع سازی اینجا اهمیت پیدا میتونه بکنه که ما بتونیم به اصطلاح اصلاح ذات بین بکنیم، بتونیم اقناعشون کنیم که با هم دیگه بتونن کار انجام بدن. پس توی این فضا اقناع توی این محل خیلی پرتکرارم هست، چون اصلا کار رهبر خیلی وقتا همین برقراری این ارتباطات میان فردیه و باید بتونه این فضای اقناع رو انجام بده. مرحله بعدی اقناع و مدل چهارم اقناع، اقناع آدم ها برای رفتن از تشکیلاته. من این رو میخوام بفرستمش یه جای دیگری، یه کار دیگری انجام بده. من این رو میخوام اصلا از تشکیلات اخراجش کنم یا اعزامش کنم. اینجام نیاز داره به اقناع. شخص نسبت به این تشکیلات انس گرفته، شخص نسبت به تشکیلات یک الفتی به این افراد ایجاد شده و الان همین فضا براش خیلی سخته و اگر من نتونم اون رو اقناع بکنم، طبیعتاً او شخص رو دچار مشکل میکنم یا تشکیلات رو دچار مشکل میکنم. این هم مسئله بعدی. حالا اگر بخواد این چهار اقناع صورت بگیره، اون شخصی که میخواد این کار انجام بده حتما باید رو چهار تا چیز تسلط داشته باشه و مهارت داشته باشه. اولیش تسلط روی آرمان و اهداف تشکیلاته. اون شخص باید آرمان و اهداف تشکیلات رو مسلط باشه و یه جورایی بتونه خوب فهم کرده باشه و بتونه تفهیم کنه. نکته دوم نظم فکریه که این آدم باید داشته باشه. این آدم باید یک چهارچوب منطقی ذهنی رو برای اقناع اون شخص انتخاب بکنه. از هر دری نخواد یه حرفی بزنه، بدونه از کجا باید شروع بکنه، به کجا خط بکنه. لذا لازمه این نظم فکری که محقق بشه. نکته سوم که خب اگر داشته باشه خیلی موفقه توی کاری که انجام میده، قدرت بیان بالاییه که باید داشته باشه. بتونه با الفاظ زیبا، با استخدام واژگان زیبا اون آرمان و اهداف رو بگه و بتونه اون شخص رو به زیبایی و به راحتی اقناع بکنه. و نکته بعدی اینه که حوصله داشته باشه. حوصله حرف شنیدن، حوصله جلسه گذاشتن رو داشته باشه و با این حوصله ای که به خرج میده بتونه اون شخص رو قانع بکنه که کارش رو انجام بده. خب شخص رو میاد قانع میکنه. یه نکته ای که اینجا خیلی باید بهش توجه بکنیم توی این فضای اقناع اینه که تو نباید موضوعات مبهمی رو بذاریم. یعنی کامل شخص باید تو فضای اقناع شفاف بشه مسیری که در پیش رو داره. ما بعضی موقع یه اشتباهی که میکنیم یه سری از فضاها رو شفاف نمیکنیم، مبهم میذاریم و این ابهام گذاشتنه در آینده دچار مشکل میکنه کار رو. همون قسمت های ابهام، این خیلی تجربه شده است که خیلی وقتها اشکالات و فضاها جایی پیش میاد که ابهام وجود داره. مثلا ما میخوایم طرف هر جور شده که این مسئولیت رو قبول کنه، خیلی اون کار رو شفاف نمی کنیم، ابعاد مختلفش رو نمیگیم. خب طبیعتا این آدم وقتی وارد فضای کاری میشه این ابهامات براش درد سر سازه و میتونه اون شخص رو دل سرد کنه نسبت به کارش. خب پس ما تا اینجا بحث اقناع رو گفتیم. اگر فراموش نکرده باشید ما داشتیم نظام تعاملی تو تشکیلات را خدمت شما عرض می‌کردیم. گفتیم تشکیلات باید یک نظام تعاملی داشته باشه. این نظام تعاملی از جذب شروع میشه. فرایند دوم نظام تعاملی فرایند مسئولیت سپاری است. ما وقتی که این شخص رو جذبش کردیم قطعاً باید تو تشکیلات به او مسئولیت بدیم. در اصل اصلا عضو یه تشکیلات کی طرف میشه؟ وقتی که توی تشکیلات مسئولیت داره، ولو این که مسئولیت کوچکی باشه. اصلا علت ماندگاری افراد تو فضای تشکیلات مسئولیتی است که میگیرن. اگر توی مسئولیت سپاریه دقت نشه، ما یا نیرو رو میسوزونیم که خب خیلی اتفاق افتاده، یا اون رو دوچاره یأس و ناامیدی میکنیم از کاری که به ایش سپردیم. پس ما تو فضای تشکیلاتی باید روی جریان مسئولیت سپاری و فرایند مسئولیت سپاری دقت بکنیم. این مسئولیت که به اون شخص میدیم باید متناسب با استعدادهاش باشه و یه مقدار هم بالاتر از توانمندیش. چرا یه مقدار بالاتر؟ تو اون تلاش کنه و رشد کنه به واسطه تلاشی که انجام ده و باید بتونه استعدادهاش رو بشناسه، استخراج بکنه. و اینکه بالاتر میدیم اون رو دچار کبر نمیکنه، دچار غرور نمیکنه، چون باید تلاش کنه، زحمت بکشه، بعضی جا کم میاره. ولی اگر من یه کار کمتر از ظرفیت به اون شخص دادم، چه بسا اون رو دچار غرور بکنه که خب این کارو که ما انجام میدیم و مشکلی هم برای ما نداره. پس مسئولیت سپاری. ببینید کادر که گفتیم یکی از مهمترین وظایفش مدیریت منابع انسانی است، باید بتونه این مسئولیت سپاری رو خوب انجام بده، باید خوب بتونه قصابی کنه، یعنی کار رو ریز کنه و به اون شخص بده. تو فضای مسئولیت سپاری اون نکته ای که مهمه اینه، ما باید به افراد کار کوچیک بدیم و آروم آروم اون کار رو بزرگ بکنیم تا اون شخص همین جور گام به گام رشد بکنه و گام به گام بیاد جلو. اینو هم پس باید دقت بکنیم. یکی از نقص هایی که ما امروز تو فضای تشکیلات داریم اینه که ما شناختمون از اعضایی که داریم کمه و این شناخت کم موجب میشه که ما بر اساس ظرفیت های آدم ها کار بهشون ندیم، بر اساس ظرفیت های آدم ها مسئولیتی که بهشون میسپاریم نباشه. و خب عرض کردم اگر این اتفاق نیفته موجب نیروسوزی یا یأس و ناامیدی میشه. پس این نکته اول. نکته بعدی که تو این فرایند باید خیلی دقت کنیم توجیه فرد نسبت به کاری که انجام میده و نسبتش با آرمان و اهداف. یعنی فرد باید بدونه این کاری که حالا داره انجام میده چه نسبتی با آرمان داره، دقیقاً کدام پازل از آرمان و اهداف رو داره یه جورایی تأمین میکنه. این خیلی مهمه. این اتفاق موجب میشه شخص انگیزه دار بشه، این اتفاق موجب میشه عمل کرده بهتری داشته باشه، این اتفاق اصلا خودش مبنای ارزیابی و نظارت قرار میگیره که این شخص بدونه بر اساس این کار ما اینقدر به هدف نزدیک شدیم یا اگر این کار رو ناقص انجام داد یا خیلی خوب از کار در نیومد ما اینقدر از رسیدن به اهدافمون دور شدیم. پس نکته بعدی این بود که باید نسبت به کار و نسبتش با آرمان شخص توجیه بشه. پس بعد از مرحله جذب بحث مسئولیت سپاری است. حتما ما باید برای همه اعضایی که تو فضای تشکیلاتمون داریم کار داشته باشیم، کار تعریف بکنیم. یکی از هنرهایی که هر کادری یا رهبری باید انجام بده اینه که بتونه سر کار خوب بذاره. یعنی رهبر یک انسان سر کار گذار خوبی است. کادر یک انسان سر کار گذار خوب، سر کار گذاشتن به معنای مثبتش، اینکه کار تعریف میکنه و کار میده و این شخص با کارهایی که انجام میده هم تشکیلات رو به اهداف و آرمانهاش نزدیک میکنه، هم خودش رشد میکنه. انشالله بتونیم توی این قضیه که مرحله حساسی همه هست تو فضای تشکیلات خوب عمل کنیم و بتونیم فضای کاری خوبی رو تعریف بکنیم. ببینید من یک تمرینی میخوام به عزیزان و بزرگواران بدم. بشینید برای تشکیلاتی که توش قرار گرفتید انواع و اقسام کارها رو تعریف بکنید. مثلا شما یه رسانه دارید و توی یه رسانه الان خب هست دیگه نوجوانهای زیادی دارید که میتونن کار رسانه ای انجام بدن، ولی چون شما تقسیم کار نکردید یا این کار تداخل پیش اومده، بشینید برای مثلا رسانه ی مجموعتون کار تولید بکنید. مثلا ما میخوایم یه نشریه ماهانه ی رسانه ای تولید بکنیم، مثلا ما میخوایم احادیث این باب رو برداریم روش طراحی انجام بدیم، مثلا میخوایم یه انیمیشن زیبا یا نمیدونم یه کروماکی قشنگ برای توضیح فلان طرح داشته باشیم. ببینید این آخ شد یه کار دیگه و بچه ها رو درگیر میکنه و ظرفیت و پتانسیل بچه ها میتونه خوب استفاده بکنه. انشاءالله بتونیم خوب کارهایی رو تولید بکنیم. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.